اعوذ بالله، سوره بقره آیات 130 تا 134، بحث روایی، صفحه 303. فی البحار عن الکافی و المعانی و نوادر راوندی به اسانید مختلف، به اسانید مختلفت عن الصادق و الکاظم علیهم السلام، از امام صادق و امام کاظم علیهم السلام نقل شده که قال استقبل رسول الله حارسة ابن مالک ابن نعمان الانصاری فقال له کیف انت یا حارسة ابن مالک نعمانی. حضرت با این شخصی به نام حارسة ابن نعمان، حارسة ابن مالک نعمانی، برخوردی داشت و به این شخص فرمود که حالت چطوره، کیف انت؟ فقال یا رسول الله مؤمن حقا، گفت من مؤمن بر حقم، مؤمن بر حق. فقال له رسول الله، رسول خدا فرمود که لکل شیء حقیقتون فما حقیقت قولک، هر چیزی حقیقتی داره، حقیقت قول تو چیه؟ فقال یا رسول الله عزفت نفسی عن الدنیا، من از دنیا خودمو بریدم. فأسهر تو لیلی و از مه تو هواجری، شبمو تا صبح بیدارم و در روز تشنه لبم. و که انی انظر الی عرش ربی، انگار که من عرش خدا رو میبینم که قد وضع للحساب، برای حساب کتاب وضع شده. و که انی انظر الی اهل الجنه، گویا که اهل جنت رو میبینم که یتظاورون فی الجنه، انگار که در بهشت در حال لذت بردنه. و که انی اسمع اواء اهل النار فی النار، صدای زوزه اهل آتش رو در آتش میشنوه. فقال رسول الله عبد نور الله قلبه، پیغمبر تاییدش کرد، فرمود این بنده ای که خدا قلبش رو نورانی کرده. ابصرت فاثبت، تو بینا شدی پس ثابت قدم باش. برای ما علامه طباطبایی میفرماید که این دوتا روایتی که یکیش جلسه قبل ما عرض کردیم، یکیش همین جلسه روایت جلسه قبل و روایت معراج بود، تهمان هومل مرتبت رابعه من الاسلام و ایمان، اینا موضوعشون همون مرتبه چهارم اسلام و ایمانه که گفتیم پای سلوک اونجا نمیکشه. و فی خصوصیات معناهما روایاتون کثیره، در خصوصیات معنای این دوتا، یعنی این مرتبه چهارم اسلام و ایمان، روایات فراوانی است که در آینده خواهیم گفت. و اعلم ان لکل مرتبه من مراتب الاسلام و ایمان، در مقابل هر کدوم از اون مراتبی که در باره اسلام و ایمان گفته شد، یک کفر و شرک هم هست، یعنی یک کفری است که با اون اسلام مرتبه اول مقابل اونه، یک کفری مقابل مرتبه دوم الی تا مرتبه چهارم. و من المعلومه ایزن ان الاسلام و الایمان کل ما دق معناهما و لطف مسلکهما، و معلومه که اسلام و ایمان هر چقدر معناشون دقیق میشه و مسیر لطافت پیدا میکنه، صعوبت تخلص مما یقابلهما من معنی الکفر و شرک، نجات پیدا کردن از اون کفری هم که مقابلشونه سخت داره. یعنی اون اسلام اول که صرفا فقط شهادت به لا اله الا الله بود و تبری از غیر خدا بود، اون ساده است چون لغلغه زبانه، اما هرچی میاد پایین تر اون کفرم نجات پیدا کردن از ایش سخت تر میشه. و من المعلوم ان ایزن ان کل مرتبت من مراتب الاسلام و ایمان دانیه، واضحه که هر کنم از این مراتب اسلام یا ایمانی که پایین تره با اون کفر و شرک مرتبه عالی منافات نداره. یعنی چی؟ یعنی ممکنه یک کسی اسلام مرتبه اولو داشته باشه، خب این دیگه نمیتونه کفر مرتبه اولم داشته باشه، اینا با هم قابل جمع نیست. ولی ممکنه اسلام مرتبه اولو داشته باشه با کفر مرتبه دومو، یعنی نسبت به مرتبه اول اسم مسلمانه اما کافر نسبت به مرتبه دوم. اینه که قرآن میگه و ما یؤمن و اکثرهم بالله الا وهم مشرکون. آقا ایمان و شرک که با هم جمع نمیشه، چطور میگه اکثر مؤمنین مشرکن؟ اون شرکی که میگه اون شرکی نیست که مقابل این ایمان اصطلاحیه. لذا این ایمان مرتبه پایین‌تر با کفر مرتبه بالاتر یا شرک مرتبه بالاتر تا تفاوتی نداره و ظهور آثارشون. ممکنه آثار ایمان مرتبه دو رو داره، آثار کفر مرتبه سه رو داره. و هازانه اصلانه، این دوتا اصله. اصل که میگه یعنی اصولی که ازش فروع فراوانی رو میشه استنتاج. و یتفرع علیهما، فرع این به مطلب اینه که ان للآیات القرآنیه بواطن، آیات قرآنی باطنی داره که تنطبق علی موارد لا تنطبق علیها ظواهرها، که اون باطن ها منطبق بر مواردی میشه که ظاهر آیه منطبق بر اون موارد نمیشه. ولیکن هازا انک علی اجماله، یه اینو اجمالشو داشته باش تا تفصیلش بعدن بگیم. خیلی این دوتا اصلی که شون اینجا بیان فرمود مهمه. لذا ممکنه که باطن آیه یه معنی داشته باشه که منطبق ظاهر بر اون باطن منطبق نشه، یعنی ظاهر آیه بر اون مورد منطبق نشه ولی باطن آیه بر اون مورد منطبق بشه. مسلماً اینطوریه دیگه، چون اون ایمان ببین وقتی که میگی که ایمان مرتبه دوم نداره یعنی چی؟ ایمانو نداره یعنی کفر مرتبه دومو داره دیگه. ایمان مرتبه سومو نداره یعنی کفر. حالا یه کسی ایمان مرتبه سومو داره ولی ایمان مرتبه چهارمو نداره، این نسبت به اون مرتبه کافره. لذا غیر خدا رو مستقل نمیبینه، غیر خدا رو غیر مستقل نمیبینه، خدا رو مستقل نمیبینه، این اون حالتو نداره. طور. مگر اینکه اون مرتبه آخر برسه که از همه آلودگی ها نجات پیدا کنه. بله مسلما مشرکه. قرآن میگه، میگه و ما یؤمن و اکثر هم بالله الا و هم مشرکون. بهش میتونه بره. اون شرک شرکی نیستش که انسان از بهش باز بداره. توی مراتب برزخ و مراحل قیامت پاکش میکنه. باید گوهر ایمانو ببره، اگه گوهر ایمانو نبره مشکلات پیدا میکنه. ولی اون که از همه اینا نه، اون شرکی که میگه اون شرک مال اون مراتب نیست، اگه اینجوری باشه همه جهنمی هم. اون شرکی که میگه اون شرک اگه باشه که همه جهنمی هم. این ایمان همین ایمان مرتبه اوله، مرتبه دومه، حتی اکثر که ایمان مرتبه دومه حالا که اینو باید داشته باشه دیگه. میفرماید که وفل مجمع النبی یقول الله، باز در مجمع هست که در تفسیر قمی است در ابو زیل عبارت ولدینا مزید. این مزید چیه؟ چون مزید گفته شد تو عبارت قبلی که این که میگه لدینا مزید، اون جایی که میگه لهم ما یشاؤون، یعنی هر چی بخوان از آن اونهاست دیگه، ما نعمتی بالاتر از این نداریم. تو دنیا شما میخوای به یک کسی تمکن بدی، خب مثلا میگم میخوام که امکانی رو به تو بدم، یه جایزه بدم، یه جایزه چقدی؟ فرق یه جایزه 100 هزار تومانی با یه جایزه 100 میلیارد تومانی چیه؟ شما وقتی بهش 100 میلیارد تومان میدی چقدر امکان بهش میدی؟ 100 هزار تومان که بهش میدی با 100 هزار تومان فقط فعلا با قیمتای فعلی میتونه یه دو سه کیلو شیرینی تر بخره. یه چند تا آب نبات اضافه کنه بشه. این میشه ارزش 100 هزار تومان. اما وقتی 100 میلیارد بهش میدی بهش امکان میدی که هر خونه هر جای تهران میخواد بخره. هر ماشینی که میخواد، این یعنی امکان. قرآن کریم میگه لهم ما یشاؤون، هر چی بخوان از آن اوناست. یعنی چه امکانیه این؟ چه اعتبار بانکیه؟ یعنی هر چه خواهد دلت همون بینی، هر چه بینی دلت همون خواهد. بعد پشت سرش که لدینا مزید، این دیگه چیه؟ یعنی این مزید اونی که مافوق تصورشونه. حالا میفرماید که در ذیل این آیه فرمود این ان نظر و الی رحمت الله، و در مجمع از پیامبر نقل کرد که اعدت تو لعبادی از صالحین، خدای تعالی فرموده من برای بندگان صالح هم چیزهایی رو آماده کردم که مالا عین رأت، نه چشمی دیده ولا اذن سمعت و نه گوشی شنیده ولا خطر علی قلب بشر و نه قلب بشر خطور کرده. وقتی که کسی چیز رو ندیده، گوشی نشنیده، حتی خطور به قلب بشر نکرده، یعنی نمیخواد اونو. چون خواسته به چی تعلق میگیره؟ به آنچه که انسان دیده و شنیده. شما وقتی میل به خوردنی پیدا میکنی، میل به خوردنی پیدا میکنی قبلا دیدی یا چشیدی، چیزی که شما اصلا تا حالا ندیدی، نه اسمشو شنیدی، نه مزهشو چشیدی، نه بوی اون به مشامت خوردی، که هیچ وقت بهش میل پیدا نمی‌کنی. که این چه مقامیه که ما لا عینون، نه چشمی دیده، نه گوشی شنیده، نه حتی به قلب بشر خطور کرده. علامه می‌فرماید از اون توضیحی که در فراز قبلی راجع به معنای صلاح دادیم مسئله معلوم میشه، چون فرمود صلاح یه مقامیه که از کنف اختیار انسان خارجه دیگه اون مقام. خب الحمدلله این فرازم تموم شد. فراز بعدی آیات 135 تا 141 سوره بقره است که ماحصل این آیات احتجاجاتیه که خدای تعالی با اهل کتاب میکنه. کلمه طیب و عمل صالح و یرفع الهی اسعد کلمه طیب، یعنی اون چیزی که صعود میکنه کلمه طیبه، از کلمه طیب به توحید تعبیر کردن. حالا این که تعبیر کردن اینا کشکی نیست، یعنی ایشون در جای خودش وقتی بحث میکنه یه سلسله آیات قرآن کنار هم دیگه قرار میده، از اون آیات استخراج میکنه که این کلمه طیبی که گفتن مقصود توحید. یعنی اگر انسان موحد، اون چیزی که صعود میکنه توحیده. اگر انسان موحد نباشه عمل به درد نمیخوره. عمل صالح زمانی به درد میخوره که شما کلمه طیب یعنی توحید رو داشته باشید، ولی صورت عمل به هیچ دردی نمیخوره. اگر موحد بودی اون وقت همه اعمال میشه بنزین صعود. اگه موحد نباشی هر کاری که انجام بدی ثمره ای نداره. نه تنها ثمره نداره بلکه مضر. حالا برو کربلا، برو مکه، برو دعای عرفه، برو حج. واجبات که واجبات هم مضره. یعنی واجب خب انجام نمیتونی ندی چون واجب ما میشه طاغی دیگه، اون دیگه خیلی ناجوره. در مقابل دستور خدا طغیان کردی. واجبات اینا، نمازی که ما انجام میخونیم، این نمازی که ما میخونیم، ما برای اینکه خدای تعالی ما رو مجازات کنه همین نمازمون کفایت میکنه، سیئاتمون لازم نیست. یعنی بگی بابت این نمازی که داری میخونی، مثل که من الان با شما حرف میزنم حواسم اون بره، خب شما میزنید تو گوش من میگه آقا داری با من حرف میزنی حواست مقابل به من باشه. ما داریم با خدای تعالی حرف میزنیم، هیچ در درونمون که نیست هیچی، تازه داریم یه ریز دروغ میگیم. از اون اول که نمازو شروع میکنیم دروغ میگیم. چی میگیم؟ میگیم الله اکبر. کجا الله اکبر؟ من تو زندگی میگم الپولو اکبر، الدولارو اکبر، السکتو اکبر، المقامو اکبر، المعروفیتو اکبر. من زندگی میده من مقامو بزرگ میدونم، من مال و ثروتو بزرگ میدونم، من خدا رو بزرگ نمیدونم. خب من از صبح تا شب میگم همه چیزای دیگه اکبر، بعد موقع غروب میام میگم الله اکبر، خدا میگه یا کذاب اتخدعنی، دروغگو به من کلک میزنی. روایت امام صادقه، اگه بگی الله اکبر در قلبت چیز غیر خدا بزرگ باشه، خدا بهت میگه کذاب، دروغگو. آقای بهادینی رفته بود جمع کردن، نرفته تو مسجد. خب نماز جمع کردن 100 بار بعد بگی یا که نعبد و یا که نستعین، دو رکعت میشه 200 بار. گفتن آقا نمیری نماز بخونی؟ گفته بریم 200 تا دروغ بگیم که چی بشه. 200 تا دروغ یا که فقط تو رو میپرستم، ای دروغگو، فقط از تو یاری میخوام، ای دروغگو. ما یه سره میگیم خدا میگه ای دروغگو. واجبات ما نه، مسئله اینجاست که واجب اومدید منو اصلاح کنید، من اصلاح نمیشم، ولی نمیتونیم نخونیم، باید بخونیم، انقدر باید بخونیم تا درست بشه. خب بله، خب تأکید داره، تأکید کافی نیست که، باید انسان متوجه بشه که بالاخره این کاری که گفتن برای چی آخه؟ برای چی گفتن روزی 5 وعده نماز واجبه؟ خب برای اینکه روزی 5 بار شما بگی الله اکبر، اینو بکنم من سرلوحه زندگیم. خب من نکردم اینو سرلوحه، تو پوستش موندم. ما در پوست عبادات موندیم، به مغز عبادات دست پیدا نکردیم، به همین خاطر رشد نکردیم. یه اشکالمون اینه. اشکال دوممون هم اینه که اصلا با دین آشنا نیستیم. ما این چیزی که به نام دین میشناسیم سلایق شخصی خودمونه. گفت آب قومو داده بودن آزمایش، آزمایشو گفته بود در این ادرار شما 30% آب هست. آب قوم. حالا ما این دین ما اینجوریه، در این چیزی که ما به نام دین داریم یه 10% هم اسلام هست، 90% هم آب قومه، اسلام نیست که. با علم، العلم و اصل و کل حال انسانی، هر حال ارزشمندی که شما در کسی میبینید ثمره علمه. علم یعنی چی؟ یعنی میخوای امر به معروف و نهی از منکر کنی، باید عالم به امر به معروف و نهی از منکر باشی. شما برو روایت امر به معروف و نهی از منکر امام صادق بخون، دیگه جرئت نمیکنی امر به معروف کنی. شرایط شما نداریم، ما شرایط امر به معروف و نهی از منکر نداریم، میریم امر به معروف میکنیم، جامعهمون اینجوری میشه، بعد میگیم چرا اینطوری شده، لعنت بر استکبار جهانی. من خودم از همه استکبارات جهانی ترم. امر به معروف نباید تعطیل بشه، باید امر به معروف با شرایطش انجام بشه. امام صادق فرموده کسی که میخواد امر به معروف بکنه باید اولا عالم به حلال و حرام باشه. غیر از این باید باشه به نظر شما؟ میگه کسی که امر به معروف نهی از منکر میکنه نباید تشفی نفس بکنه. من به خاطر شفای نفس خودم میرم امر به معروف. این یارو رفته دختربازی کرده، من خودم نمیتونم، میخوام برم پدرشو درارم چون من خودم نتونستم. میگم چرا من باید خودم رو حفظ کنم؟ تو نباید حفظ کنی، پدرتو در میارم. اصلا همین که میگم پدرتو در میارم این امر به معروف نیست، چون میگه اگه بخوای امر به معروف کنی باید رفیق خلق باشی، شفیق خلق باشی، رحیم خلق باشی، باید زبان طرفو بلد باشی. یعنی چی زبانشو بلد؟ میگه باید زبانشو بلد باشی تا هدایتش کنی. خب من زبانشو بلد نیستم. کسب اینا علم، آها، امر به معروف نهی از منکر واجب هست، ولی قبل از این واجب 100 تا واجب دیگه هست که ما اونو انجام ندادیم، میخوام بریم اون 100می رو انجام بدیم. بعدم تا میگه امر به معروف نهی از منکر این کاکل زنا میاد تو زنا، فکر میکنم این منظور امر به معروف. بابا این مصداق هزارو میشه. تازه قبل از این 1000 تا واجب دیگه هست که اگه اونا رو انجام داده باشیم اون کاکل خودش درست میشه، ما اونا رو انجام ندادیم. بعد میگه تا میگه امر به معروف بی حجابی، مرگ بر بی حجاب. تکلیف علمه، حوزه های علمیه باید نمایانگر، باید شارح اسلام باشن در علم و عمل. این کارش این باید انقدر بمونه تو حوزه تو علمن و عملا خالص بشه، باید بشه آقای قاضی از حوزه بره بیرون، وقت برو ببین چی کار میکنه. آقا مسئولیت فرهنگی جامعه با روحانیته. نتونستیم امر به معروف و نهی از منکر بین خودمون جاری کنیم، خودمون نتونستیم با خودمون حرف بزنیم، نتونستیم اگه یه جا اشتباه کردیم برگردیم اصلاح کنیم اشتباهمون. خب شما ببین روایت امر به معروف و نهی از منکر رو بخون، ببین امام صادق چی گفته. ما برعکسش عمل کردیم. دلیل، حالا همه این حرفای ما گفتیم کش، دلیلش وضع جامعهمونه. اگه درست عمل کرده بودیم وضع جامعهمون، وضع فرهنگیمون اینطوری نبود. شما برو تو مدارس ببین چه خبره، برو تو دانشگاه ببین چه خبره. خب حاشیه رفتیم بچه‌ها، ببخشید. نمیدونم علامه اینطوری فرموده، علامه میفهمد کلمه طیب یعنی توحید، یعنی انسان موحد باشه. اینم جزئی از اینه. اون وقت عمل صالح در شخص موحد آثار مثبت میذاره، موحد و عروج میده. ولی عمل نه تنها سود نداره بلکه ضرر داره. کلمه طیب خودشه، خودش باید موحد باشه، یک گزاره علمی نیست، یه تصور و تصدیق نیست، خدا واحد است نیست. عملش، عملا این چشم باز کرده به روی جهان، دیده که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو، این شده موحد. ما در اثر این توحید هر عملی که انجام میده باعث عروجش میشه، و الا عمل تنهای صرف به درد نمیاد. من نمیگم، این فرمایش علامه است. همینطوره، بله. آها، اون وقت اگر توحید باشه عمل صالح بالا میبردش. میگه اونی که صعود میکنه کلمه طیبه، الیه یسعد الکلم الطیب، یعنی غیر کلمه طیب پس عمل صعود نمیکنه. حالا اگه عمل طیب بود چی بالا میبردش؟ بل عمل صالح یرفعه. عمل طیب هواپیماست، عمل صالح بنزینه. اگه هواپیما نباشه بنزین به درد نمیخوره. اونی که اوج میگیره عمل کلمه طیبه، چی بالا میبره؟ عمل صالح حسن صفت رفعت داره، بالا میبردش. عرض به حضور شما که اینجا راجبه، حالا من از این عبارت های این بخش دیگه همشو نمیخونم، راجبه فرقه فرقه شدن یهود و نصارا و تحریف دین الهی صحبت کرده. چون ما هر وقت از این مسائل صحبت میکنیم با یک نگاه خلاصه توبیخ آمیز اینجوری اینجوری میکنیم که بله یهود و نصارا دینو منحرف کردن، بعد تصور میکنیم که مثلا ما خب دینو منحرف نکردیم، در حالی که خدای تعالی وقتی این داستانها رو نقل میکنه داره ما رو برحذر میداره، میگه اینا این کارو کردن ها، شما این کارو نکنید. لذا اینجا یه تحلیلی کرده علامه که اینا چجوری دینو منحرف کردن. میفرماید که ان من طبیعت هذه الحیات الارضیه الدنیویه، طبیعت زندگی دنیا چیه؟ التغیر و التحول فی عین الجری و الاستمرار. تغییر و تحوله، عالم در حال تغییر و تحوله. شما 40 سال پیشو ببین، 80 سال پیشو ببین، خیلی چیزا تغییر کرده دیگه. و الاستمرار که نفس طبیعت التی هی کلمادت لها و یوجب ذالکه ان تتغیر الرسوم، رسوم تغییر میکنه، آداب تغییر میکنه، شعائر قومی تغییر میکنه بین طوایف و ملت ها و ربما یوجب ذالکه تغییرا و انحرافا فی المراسم دینیه، گاهی این تغییرات باعث انحراف در مراسم دینی میشه. و ربما یوجب دخول ما لیس من الدین فی الدین، بعد آرام آرام اون چیزی که دین نیست در دین داخل میشه. او خروج ما هو و من هو، یا آنچه که جز دینه خارج میشه، به تدریج این اتفاق میفته. ول اغراض و القایات دنیویه، اغراض و قایات دنیایی داخل میشه. نمونه بارزش امروز چیه؟ مجلس عزاداری که از دین فاصله گرفته شده یه چیز جدید، این هیچ ربطی به دین نداره. این مجلس عزاداری، مجلس عزاداری قاعدش این بوده، شما برای کی داری عزاداری میکنی؟ مردم یک علاقه و انسی با علویت اسمت و طهارت دارن، به خاطر اون علاقه و انس در ایام شادی ها و وفیات اینها دور هم دیگه جمع میشن. در این تجمع باید چه اتفاقی بیفته؟ در این تجمعی که مردم بر اساس علاقه و احساس دور هم دیگه جمع شدن، باید کلمات و سیره و روش زندگی اهل بیت ترویج بشه، در این حال اون احساس هم کانونش گرم باقی بمونه. اونی که سیره و روش اهل بیت رو ترویج میکنه سخنان اهل بیته، اونی که کانون احساس رو گرم نگه میداره اشعاری بوده که سروده میشده، عزاداری هایی که میشده، حالا مدعی هایی که میشده، این دوتا با همدیگه توامان دین رو حفظ میکردن. این بود که امام میگفت محرم و سفر است که اسلام رو زنده نگه داشت. بعد آرام آرام اومدن این بخش اولو که کلمات و سیره و روش اهل بیته که تمامش انسان رو به سوی عقل و عقل‌گرایی و فهم و درک سوق میده، اینو جدا کردن از عزاداری. این قسمتش که احساس، این احساس رو قوی کردن قوی کردن قوی کردن، شده شور بی شعور. شور هست های شعور نیست. این شده وضعیت مجالس عزاداری. لذا حاضر 5 ساعت دعای عرفه بخونه ولی یک کلمه شد زندگی جاری نمیکن. این میشه دعای عرفه، دعای کومت، زیارت عاشورا، همه اینا. این مستاقش. حالا میفهمد که در بین یهود و نصارا این اتفاق افتاد. غایات دنیوی حلول کرد به جای اغراض الهی دینی. این شد بلای دین. وحیه بلیت الدین. بلای دین اینه که اغراض دنیایی بیاد جای اهداف دینی رو بگیره. الان میری از این آقای مداح میپرسی، یه همت بیشتر نداره. همتش چیه؟ این که مردم گریه کنن. مگه تو اومدی مردم گریه کنن؟ هو الذی اضحک و ابکا. می قرآن نخوندی؟ خداست که میخندن و میگریان. گریه به دست مداح نیست که. اصلا قرار نیست مردم گریه کنن. بعد حاضر هر کاری بکنه تا مردم گریه کنن. هر چیزی که نباید بخونه میخونه تا مردم گریه کنن. از این ورم فردا محرم میشه، مثلا تو این محل ما. برمی‌دارن این تابلوی آقای فرشیان میزنن سر همه چهارراه. آقا شما اگه مثلا بنده اگه پدرم تصادف کرده باشه اون صحنه تصادفو برمی‌دارم عکس میکنم دور تا دور خونم میزنم، بعد هر کی میاد میخواد با من تسلیت بگه عکس رو بهم نشون میده، خواهی که جگر آدم آتیش میزنه. بعد اینقدر میبینن مردم همه جا این تابلوها رو میبینن قسی القلب میشن، بعد دیگه هرچی روزه میخونی گریهشون نمیگیره. اینا مثل سره. این مال یه لحظه عصر عاشوراست. این تابلو رو ازش روش پردهشو بردارن مردم ببینن گریه کنن، یه عده قش کنن بیادن بمیرن، بعد پرده بندازن تا عاشورای بعدی، نه اینکه بزنن سر چهار را. خب اینجوری شده. بعد میگه چرا مردم گریه نمیکنن؟ بعد میفرماید که این بلای دین اینه. و عند ذالک ینسبق الدین به سبقة القومیه، دین رنگ قومیت رو میگیره دیگه، دین نیست. چرا؟ دلیلش چیه؟ دلیلش همین وضع ماست. وهابیه به خون ما تشنه است به نام دین، ما هم به خون اون تشنه ایم به نام دین. بلاغه کدوم دینه؟ معلومه یکیش منحرف، حتی اقلش اینه دیگه، اگه هر جفتش منحرف نباشه حداقل یکیش منحرفه. چون میگه دینه، منم میگم دینه، من میخوام اونو بکشم، میخوام به هر دو میگم دینه اسلامه. میفرماید که اینجا سبقه قومیت پیدا میکنه، فید او الی هدف دون هدف الاصلی، یه هدف دیگه پیدا میکنه این دینه جدید. و یعدب الناس غیر ادب الحقیقی، آدمایی رو تربیت میکنه غیر آدمایی که باید دین تربیت کنه. فلا یلبس حتی یعود المنکر معروفن، منکر میشه معروف، معروف میشه منکر. یتعصب له الناس، تازه بهش هم تعصب میبرزن. این خیلی وحشتناکه. اینا که اهل خلاف و اینا هستن خودشون میدونن کارشون خلافه، ولی اینا که یه چیزی رو به نام دین قبول کردن، دین غلط، اینا رو مگه میشه ازشون بگیری؟ اینو اهل بیت و امام زمان و علما و اینا هم با اینا مشکل داشتن. اون که بیچاره خودشو گناهکار میدونه دیگه، هیچ قماربازی نمیگه قماربازی کار خوبیه، تایی دلشو به جستجو کنی میفهم کار بدی. هیچ شرابخوری نمیگه شرابخوری کار خوبیه، تایی دلشو جستجو کنی بالاخره خودشو نادم و پشیمان میدونه. اما این دینه، میگه مگه میشه کار بدی باشه؟ میگه اون وقت منکر میشه معروف، معروف میشه منکر. تازه تعصب میورزن لموافقت هوساتم و شهواته، چون این دینه مطابق هوس و شهوتشونه. اسم دینم داره دیگه، مگه میتونه ازش دست بکشن؟ که ببخشید، ول معروف و منکرن، معروف میشه منکر. لیس له هامون یحمیه، هیچ کی نیست از این منکر حمایت کنه، از این معروفی که شده منکر حمایت کنه. ولا واقع یقیه و یعول الامر، و هیچ نگهدارنده ای نداره. ولی علامه اون روز گفته، اگه امروز بود چی میگفت؟ و یعول الامر الا ما نشاهده الیوم من، سه تا نقطه دیگه، بقیه‌اشو نگفته. و کار به اینجا میرسه که امروز میبینیم که سه تا نقطه نگفته دیگه، که چی؟ اگه امروز بود چی میگفت؟ بله ببخشید. عرف کار فقهه، فقه عرف رو میشناسه. ببین اون اشکال نداره، اونش هیچ اشکالی نداره، صورت عمل هیچ اشکالی نداره. یه قومی یه جوری اظهار عزاداری، یه قومی هست مثلا شما الان برین کشور جنوب شرقی آسیا، اینا در هنگام مرگ لباس سفید میپوشن. خب ما لباس مشکی میپوشیم، نه سفید نه مشکی، هیچ کنونش از نظر اسلام نه غلط نه درست. همین که شما میخواید اظهار عزاداری بکنی، این محبوب از نظر اسلام. لذا شما وقتی برای امام حسین لباس مشکی میپوشی در پیشگاه خدا معجوری، اونم اگه بیاد لباس سفید بپوشه معجوره. علامه طباطبایی فرموده بود که من روز عاشورا فهمیدم که این سیاهی ها در قیامت از ما شفاعت میکنن. حالا چه جوری فهمیده من نمیدونم، گفته بود این سیاهی ها روز قیامت از ما شفاعت میکنن. حالا مثلا اگه این توی مثلا مالزی بود، خب اون سفیدی ها شفاعت میکنن. به رنگش کاری نداره، به نیت شما کار داره. این مال اون بخشش. اما اونی که ما گفتیم اصلا مال صورت کار نیست، مال اون مغز کاره. مغز رو از عزاداری ما در آوردیم بیرون. مغز عزاداری ترویج سیره و روش زندگانی اهل بیته. یعنی شما وقتی یه مجلس عزاداری شرکت میکنی، باید بعد از شرکت در این مجلس یه قدم به امام حسین نزدیک بشی. با احساس که نمیشه، احساس فقط دامه. حالا بیا 2 لیتر هم گریه کن، این فقط دامه. شما اگه اومدی فهمیدی آقا امام حسین کیه، میگه امام حسین اون کسیه که فلان جمله رو گفته. علی کیه، میگه علی اونیه که میگه اجعل نفسک میزانن فیما بینک و بین الناس. آی آدم، خودتو ترازوی رفتارت با مردم قرار بده. بعد که اینو میشنوی نه تنها کیف میکنی، تازه محبتت زیاد میشه. میگه به به، علی اونیه که میگه آقا خودتو ترازو کن وقتی میخوای با مردم رفتار کنی. ببین دوست داری مردم با چجوری رفتار کنن، تو هم با مردم همونجوری رفتار کن. این میشه ترازو. حالا برو گریه کن. حالا تازه میفهمی باید برای کی گریه کنی.
آقا بعضی این تغییر در صورت عزاداری هم بدعت
حالا دیگه اینا جزئیاتیه که من در شرایطی نیستم که بخوام داخل در این بحث بشم. اون کلیت که اتفاق افتاده اینه دیگه، نیفتاده. کلیت که اتفاق افتاده اینه که عزاداری، حالا این که حرفی که ما بزنیم، نه اینکه حالا همه مجالس عزاداری ایران، از منظورمون اصلا اینا نیست، ولی در کل نوعاً این اتفاق افتاده. نوع عزاداری‌های ما، جمعیت‌های شلوغ ما، اینا عزاداریه که خیلی ثمراتی توی حضور و شرکت در اینا نیست. خلاصش اینه. ببین، مداح نباید هدایت کننده جامعه باشه. مداح باید یا دست خودش مجتهد باشه یا دستش تو دست مجتهد باشه، ولی هم خودش گمراه هم گمراه کننده است. باید مداح دستش در دست عالم باشه. این عالمه که راهو از چاه میشناسه. حرف ما اینه. بعد میفرماید که خلاصه بالجمله اتفاقی که افتاده اینه. بعد میفرماید که دین حق حالا چیه؟ فرماید قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا. وقتی که حال وضعیت یهود و نصارا رو بیان کرد که این بلا سر دینشون اومده، بیان فرمود که ما هو عنده من الحق و هو شهادت. حق چیه؟ شهادت به ایمان به خدا، ایمان به آنچه که نزد انبیاست بدون هیچ تفاوتی. اینو بهش میگن اسلام. اسلام اینه. و خص الایمان بالله به ذکر و قدمه و اخرجه من بین ما انزل علی الانبیا. ایمان و مقدم بر دستورات انبیا کرد، چون ایمان به خدا فطریه، نبوت لازم نداره. انسان اگه به فطرت خودش مراجعه کنه، انسان در فطرت خودش حق پرسته. بعد یه نکته راجع به اختلاف در تعبیر به ایتا و انزال میگه که چرا اونجا فرمود ایتا، اینجا فرمود انزال. راجع به اثبات مطلبی بیان میشه، راجع به مهاجه اهل کتاب با مسلمین. و عرض به حضور شما که ما از این همه میگذاریم، میریم به آیات 142 تا آیات 151 که بحث مفصلی راجع به قبله است. بیان بعدی، اولا علامه میفرماید که یکی از عظیمترین حادثه هایی که بعد از هجرت به مدینه اتفاق افتاد همین تغییر قبله بود. حالا حقیقت قبله چیه؟ چرا قبله شد یه قبله واحد؟ اینجا راجع به حقیقت قبله است. میفرماید که ان ذالک تقدم باهر فی دین المسلمین لجمعه وجوههم فی عبادات و مناسکهم الدینیه الی نقطه واحده. این یک حقیقت، یک پیشرفت آشکاری بود در دین که چهره جان مسلمان ها را همه را به یه سمت متوجه کنه، که یخلصهم من تفرق الوجوه فی الظاهر، اینا را از تفرقه در ظاهر خلاص کنه. و شتات الکلمت فی الباطن. شما ملاحظه بفرمایید تمام مسالک دینی یک پوسته، این پوست باید یه مغزی توش وجود داشته باشه، ولی ارزش نداره. باید اون ظاهر راهنمایی به باطن باشه. ظاهر چیه؟ میگه مسلمونا در هر نقطه ای از عالم که هستید، همه تون به طور واحد به یه نقطه واحد توجه کنید. این پوست. مغزش چیه؟ مغزش اینه که میگه پراکنده نشید، اختلاف کلمه نداشته باشید، جامعه شتات نباشید، وحدت کلمه داشته باشید. الان شما میتوانید توی اسرائیل این اتفاقی که توی سوریه افتاده رو پیاده کنید؟ تو آمریکا میتونید این کار رو بکنید؟ نمیتونید. تو انگلیس میتونید این کار رو بکنید؟ تو فرانسه میتونید؟ تو بلژیک میتونید؟ کجا میشه این کار کرد؟ تو ایران. سنی رو بنداز به جون شیعه، قشنگ کشور نابود میشه. تو سوریه همینه دیگه، یه فرقه رو بنداز به جون یه فرقه دیگه. اونجا که دیگه سنی شیعه هم نیست که، حالا اونجا نمیدونم کیو پیدا کردن به جون کی انداختن. فقط ما مسلمان هستیم که خوب به جون هم دیگه میافتیم. اینا من نمیدونم چرا هیچ وقت همچین داستانی مثلا توی مثلا ندیدم تا حالا تو سوئد همچین اتفاقی بیفته که یه فرقه افتاد به جون یه فرقه دیگه. ولی ما ماشاءالله خوب شد، با اینکه هیچ کدوم قبله واحد ندارن، ما قبله واحد داریم. قبله واحد یعنی چی؟ یعنی باید وحدت کلمه داشته باشیم. باور کنیم من توی این عربستان با همین مردم عادیش یه آیه قرآن میخونم یارو گریه میکنه. از هتل ما، از فروشگاه ما داشتیم میومدیم هتل، ما زیاد بود جمعیتمون، و بعد یه شیخ روحانی هم سوار این ماشین شده بود، ما رو رسون هتل. اون شیخ هتلش یه جای دیگه بود. راننده گفت من اینو نمیرسونم. من همش گفتم نمیرسونی؟ گفتم یا شیخ، هازا قبر رسول الله، این قبر پیغمبر خداست. و انت رجلون شبیهون به رسول الله، ان الله تبارک و تعالی یقول لرسوله لو کنت فزن قلیز القلب لنفزو من حولک. خدا به پیغمبر میگه اگه تو سنگ دل بودی از دور تو پراکنده میشدن. تو هم شبیه پیغمبری، هازا مهمان و رسول الله. اینجا که استم یارو گریش کرد. گفت اگه بگم شیخو تا تهران هم ببر میبره. حالا شما اینو برای مثلا تو تهران بگو میخندم به گریش گرفت. یه دونه مغازه داره دیگه نشسته بود تو حال خودش بود، داشت مگس میپرون. بهش گفتم که ای والوک، گفت منتظرون بالمشتری. گفتم لا تحزن، اما من دابتن الا علی الله رزقها. هیچ جنبنده نیست الا که روزش به دست خداست. رفت اصلا تو حال. خب اینا مردم، اینا که همشون وهابی خبیث نیستن، مردم عادی اونجا. ما با اینا این باور کن اگه اونجا بودیم من 2000 تا رفیق پیدا میکردم. یکی پیدا کردم تو مغازه میگفت منو ببره جده صفا سیدی. میگفتش که المکه و المدینه حرم صلات، حرم صلات، هر همش اینجا نماز خون بری حرم، اما حاجی از جده فری. فری یعنی آزاد، جده آزاده. واسه ما رو ببره جده. خب آدم با یک اقدام، با دو تا کلمه حرف زدن، یه محبت کردن، یه آیه قرآن خوندن میتونه آدم رو جذب کنه. اصلا لازم نیست ما بیام دعوای حسن حسینی رو بندازیم. نه بگو ببینم این جانشین پیغمبر خدا کیو، ثابت کن. با ولش کنیم محبت اون رو دلش. اصلا قرار نیست ما این چیزا رو بگیم. که اون وقت میگه که قبله، میگه شما یه قبله واحد داره. چرا؟ برای اینکه ظاهر، این ظاهر داره به باطن داره. یعنی ای مسلمان ها وحدت کلمه داشته باشین. شتات الکلمه فی الباطن، از تشتت کلمه در باطن بپرهیزید. و استقبال الکعبه اشد دو تأثیرن و اقوا من امثال طهارت و دعا. بسیار استقبال قبله تأثیر شدیدتر از ظاهر اموره، مثل طهارت و دعا و اینها در نفوس مسلمین. کما یشهد بهی، میگه وقتی شما به قصص اوایل اسلام نگاه میکنید، به شدت یهودی ها و مشرکین از این میترسیدن، به شدت ناراحتشون میکرد. حتی نماز و طهارت و دعا اینا ناراحتشون نمیکرد، از این میترسیدن، چون اونا میفهمیدن چه آثاری داره. کما یشهد و بهی قصص، همونطوری که داستانهای قرآن نقل میکنه. لذا به شدت اینها مبارزه کردن با مسئله قبله. فقط کانو امتن، حالا اینو ملاحظه بفرمایید، ببین قرآن وقتی داستان میگه داره نمونه نقل میکنه، میگه آی مردم این آدما چند جورن، میگه آدما اینجوریه، یه عده مثل قارونن، یه عده مثل فرعونن، یه عده مثل نمرودن، شما هم همینید، یعنی شما نسخه بدل همونایین. اگه از این را بری فرعون میشی، از اون را بری نمرود میشی، از اون را بری قارون میشی، میخوای بشی سلیمان، از این را برو. خب حالا ببین یهودو چجوری معرفی میکنید. قرآن پر از داستانهای یهوده. به پیغمبر خدا گفتن که چرا اینقدر داستان یهودی ها اومده تو قرآن؟ گفت چون شما عین اونایین. اونا هیچ سوراخی پا نذاشتن الا اینکه شما تو همون سوراخ پا میذارین. رضا خدای تعالی مکرر داستان بنی اسرائیلو گفته تا شما این نمونه داشته باشید مثل اونا نشید. گفت یهودی ها چجوری بودن؟ فقط کانو امتن لا یرون غیر المحسوس من عالم طبیعت اصالتن. اصلا برای ماورای عالم، ماورای ماده اصالت قائل نبودن. همه چی مادی بود. پول و بچسب. یهودی یعنی این. یهودی یعنی پول و بچسب. دنیا شناس اساسی. هم قیمتا رو میشناسن، هم میدونن چی گرون میشه، چی ارزون میشه. میگه یهودی به پسرش، گفت پسرم از سرمایه نخوری. داشت میمرد، میخواست وصیت کنه. گفت از سرمایه که کسی نمیخوره. گفت از سودم نخوری یا؟ گفت از سودم نخورم، پس چی بخورم؟ نه از سرمایه بخورم نه از سود. گفت از دبه بخور. گفت دبه دیگه چیه؟ گفت دبه اینه که میاد مشتری میگه این چند، میگه که مثلا این 100,000 تومان. میگه خب یه دونه بده. میگه آقا ببخشید اون که 100,000 تومان بود این بود، این 110,000 تومانه. وقتی فهمید طالبه، اون 10,000 تومانش میشه دبه. از اون دبه بخور. حالا این یهودی‌ها اینجوریان. میگه اینا متوقل در حس بودن، حسگرا بودن، اصلا با غیب و عالم غیب ارتباطی نداشتن. لذا اذا جاءهم حکم من احکام الله معنوی قبلوه من غیر تکلم علی، و اذا جاءهم امر من ربهم سوری متعلق بالمحسوس من الطبیعه. لذا وقتی که یه امر معنوی میمد قبول میکردن، ولی وقتی یه امر محسوس میمد مثل قتال، جنگیدن، هجرت، سجده، خضوع، قابلوه بالانکار، اینو قبول نمی کردن. باش مبارزه میکردن. خیلی عجیبه. بعد از این همه معجزات که دیدن، موسی داره بهشون میگه شما از این ور برید، اونا از اون ور میرن بیرون. میگن اذهب انت و ربک و قاتلا، تو با خدات، خدای خودت، نه خدای ما، میگه تو خدات برید بجنگید، ما اینجا هستیم فعلا، هر وقت بیرونشون کردیم ما میایم. اینجوری بود. لذا اینا اعتراض کردن به حکم تغییر قبله و قرآن هم بهشون پاسخ میده که حکم در دست خداست. بعد میفرماید که حالا ملاحظه فرمایید، اینم خیلی جالبه، صفحات بعدیش در ذیل آیه کذالک جعلناکم امتا وسطا، میگه شما امت وسطین. این یعنی چی؟ علامه میفرماید که ظاهر این است که در مورد امت وسط که شهدای علن ناسین اینه که هذه الامه به نسبت علن ناس و هم اهل کتاب و المشرکون، نسبت به اهل کتاب و مشرکین اینا امت وسطن. چرا؟ چون مشرکون الا تقویت جانب الجسم محضن، فقط جسم رو تقویت میکردن، کلو وشربو حتی تنفجرو، اینا کارشون این بود. اونم گفت کلو وشربو حتی مطلع الفجر. و لا یریدون الا الحیات الدنیا، فقط دنیا رو میخواستن و استکمال زخارف و زینت دنیا، لا یرجون بعثن ولا نشورا، نه امید به بعثت و به زندگی پس از مرگ هیچ نداشتن و به فضائل معنوی و روحی هیچ اهمیتی نمیدادن. بعضیا مثل نصارا راهبای مسیحی فقط در تقویت جانب روح بودن که لا یدعون الا الى الروحانیه و رفض الکمالات الجسمیه، جسمو به کلی ترک میکردن. حق تعالی میفرماید که هاولای اصحاب روح ابطل النتیجه به ابطال سببها، اینا نتیجه رو باطل کردن. چطوری؟ به ابطال سبب. مثل اینه که شما چی بگی؟ بگی آقا من میخوام برم مسافرت ولی این ماشین رو میخوام بزنم خوردش کنم. من که نمیخوام ماشین سوارشم، میخوام برم مسافرت. خب چه ربطی داره؟ تو باید با همین ماشین بری مسافرت. میگفت آقای قاضی، این برای طلبها خیلی خوبه، میگفت آقای قاضی خیلی توصیه میکرد به رسیدگی به جسم به شاگرداش. بعد همیشه میگن مکرر این داستانو تعریف میکرد، میگفت که خرکچی بود، این خرکچی وقتی که مسافر میبردن، خرکچی ها دیگه مثلا کاروان میبردن، گفت این خرکچی به کاروان سراها که میرسیدن اول میرفت سراغ الاغا، الاغا رو قشنگ جاگیر میکرد و غذا بهشون میداد و آب و غذا رو رسیدگی میکرد، بعد میمد سراغ مسافرا. اون یکی خرکچی ها اول مسافرا رو به تغذیه و جا و مکان و اینا میرسیدن، بعد میرفتن سراغ الاغا. مسافرایی که با این خرکچی میرفتن ناراحت شدن، گفتن که آقا تو چرا بس به الاغا میرسی؟ گفت جوابشو آخر مسافرت میدم. آخر مسافرت که میشد اینا دو سه روز زودتر میرسیدن، اینا که این کرکچیه که به الاغا میرسید، اینا دو سه روز تو مسافرت هم خوب خیلی بود، دو سه روز میگفت زودتر میرسیدن. گفت دلیلش اینه، اون که شما رو داره حمل میکنه این الاغا، من به اینا رسیدگی میکنم که اینا راحت شما رو ببرن. میگفت آقای قاضی مکرر این داستان رو تعریف میکرد، اونی که انسان حمل میکنه این بدنه، بدن اگه ضعیف بشه روح با خودش نمیکشه. رضا علامه فرمود که اینا نتیجه رو با ابطال سبب باطل میکنن. سبب اینه، این باید بکشه، این مرکب روحه، خب این باید روح رو با خودش بکشه. لذا اینا اصحاب جسم هم که نتیجه رو باطل میکردن، کاری با روح نداشتن. لکن الله سبحانه و بدن رو باید بهش رسیدگی کرد. کلو و اشربو بلا توسر، هیچ منافاتی نداره، نه خدا اصلا تو غذا لذت گذاشته که آدم کیف کنه. ان الله یحب ان یؤخذ برخصه کما یحب ان یؤخذ بعزائمه، خدا کیف میکنه شما از مرخصی ها استفاده کنید. مرخصی یعنی چی؟ یعنی شما همیشه دائم الوضوئی دیگه، اگه موقع حال نداشتی وضو بگیری بگو این مرخصیه، برام از مرخصی، وقت خدا کیف میکنه. وقت وضو نگرفتنت میشه عبادت. خدا دوست داره مرخصت کرده، مگه وضو واجبه؟ وضو که واجب نیست. حالا شما همیشه میگیری خوبه، حالا یه موقع حال نداری داری از مرخصی که خدا داده خدا خوشش میاد که شما از مرخصی ها استفاده کنی. خود قضا رو خدا توش لذت گذاشته، من چجوری بخوام لذتشو باطل کنم؟ لذت گذاشته تو قضا که انسان کیف کنه بخوردن قضا، خب لذت میبره، میگه الحمدلله که لذت بردیم ازش. اون که بعد آجیل خوریه خیلی راحت گی، کلو و اشربو معلومه، بلا تصرفو هم معلومه، کلو و اشربو حتی تن فجرو هم معلومه، کلو و اشربو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود هم معلومه. اونم که میگم کلو و اشربو مستطعتم من قوه. ببین آنچه که بدن نیاز داره معلومه، باید انسان این بدن رو سالم نگه داره، این بدن باید سالم باشه بتونه روح با خودش بکشه، به همه مواد غذایی احتیاج داره، بدن هم مرتب غذا بخوره، به موقع غذا بخوره، غذای با کیفیت بخوره. حالا یه روزم گیرش نیامد آسمونو به زمین ندوزه دیگه. لذا اسلام جعل لهم دینن، یه دینی خدا براشون آورد که یهدی منتهلیه الى سواء الطریق. دین اسلام دین وسطه، لا اله الا هو ولا اله الا هو، نه شکم پروری میکنه اسلام، گاوداری، اسلام گاوداری که نیست که، انسان میخواد درست کنه، و نه اینکه فقط به جانب روح میپردازه. الا ما یلیق بهی و یندب الى جمع الفضیلتین. ببین چقدر قشنگه، فان الاسلام مد ان الانسان مجموع روح و جسم، انسان مجموع روح و جسمه، لا روح محضا، روح محض که نیست، ولا جسم محضا، جسم محضم نیست، و محتاجون فی حیاته سعیده، برای سعادت حیات به چی احتیاج داره؟ الا جمع کلل کمالین و سعادت این المادیت و المعنویه، هر دو کمال رو لازم داره، هم کمال مادی هم کمال معنوی. اینه که میگه کمال. حالا میگه که یه مثال هم براتون گذاشتیم، و نبی و هو المثال الاکمل من هذه الامه، پیامبر که مثال اکمله، پیامبر ترازوه، پیامبر همه این امور رو به صورت ترازو رعایت میکرده، هم میخورده هم میخوابیده هم ازدواج میکرده، همه اینا رو پیامبر داشت. این یه تفسیر. بعد علامه این تفسیر رو نقد میکنه، ایشون قبول نمیکنه این حرف، میفرماید که این بعضی از مفسرین اینو گفتن، البته گرچه خود این امر یه امر مطلب درستیه این مطلب، ولی آیه نمیخواد اینو بگه، آیه نمیخواد این مطلب رو بیان کنه، این مطلب درسته در جای خودش، یعنی همینطور اسلام هم همینجوریه، ولی آیه‌ای که میگه کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا، اینو نمیخواد بگه. میفرماید که این تفسیر از دقت خالیه و حتی به لفظ آیه منطبق نیست. فان کون الامه وسطا انما یسهو کونها مرجن یرجو الی طرفان و میزان یوزن و جانبان. حالا مسئله چیه؟ مسئله اینه که اصلا این شهادت که داره آیه میگه اصلا از این شهادت‌های دنیایی نیست، بلکه این حقیقتی از حقایق قرآنه. این چیه؟ این امت وسط کیه؟ این شهادت چیه؟ میگه این شهادت، شهادت بر باطن اعماله. شما الان میتونید به عمل من در قیامت شهادت بدین؟ نه. چرا؟ چون شما پوست عمل من رو میدین، مغز عملم که معلوم، نیتم چی اومدم اینجا؟ شاید من معاذالله این نیتی که شیادی داشته باشم، شاید شهوت در حرف زدن دارم، اومدم اینجا خودم رو مثلا تخلیه کنم، هر حرف بزنم یه تکوش بدم حرف بدم، یا هزار تا نیت باطل دیگه ممکنه داشته باشم، شما که اونو نمیبینید. بله گاهی یه رایحه‌ای به مشام شما میرسه، وقتی سخنان سخنگو رو گوش میدین میبینید مثلا به دلتون میشینه، این یه رایحه است که نشون میده که این مثلا شیاد نیست، اونی هم که شیاد حرف میزنه آدم میبینه اصلا نمیتونه حرفا این باور گوش بده، اینم رایحه است، ولی نمیتونه 100% دست رو قرآن بذاره بگه این شیاده. اما پیغمبر خدا شهید بر اعماله، میخواد شهادت بده در قیامت. کی میتونه در قیامت شهادت بده؟ کسی که باطن عمل منو ببینه. لذا میفهمد گروهی، حالا در جای دیگه است که میگه کذالک جعلناکم امتا وسطا، این مسلمان ها امت وسطا، حضرت فرموده یه دستن که شهادتشون به یه دونه خرما هم قابل قبول نیست، اینا میخوان شهادت در قیامت بدن. این شهادت در قیامت چیه؟ الله میگه این از حقایق قرآنیه، یعنی این دین اسلام یه دینیه که انسانها رو تربیت میکنه به گونه‌ای که انسانها شاهد بر اعمال دیگران میشن. گفت آقای عاشق محمد تقی آمولی با خودش چند تا فکر داشت، یه فکرش این بود که مثلا الان تو خونه نشسته پاش دراز زیر کرسی قرآنم جلوش بازه، این بیادبی به قرآنه یا نیست، پاش زیر کرسیه دیگه پتو رو پاشه، یه فکرش این بود که بره ایران یا نره ایران، اینجا نجف بمونه، یه فکرش هم این بود که این آقای قاضی مثلا میره تو قبرستون 2-3 ساعت میشینه اونجا چیکار میکنه آخه، وقتشو تلف میکنه، خب باید بشینه مطالعه کنه دیگه، 2-3 ساعت همینجوری میره تو قبرستون دارالسلام میشینه. میگه ایشون داشت از حرم امیرالمومنین میومد بیرون، آقای قاضی داشت میرفت تو، بعد که آقای قاضی بهش رسید بهش گفت شیعه شما عتقی، این دراز کردن پا جلوی قرآن بی ادبیه، ایران هم نمیخواد بری، همینجا بمون. اینم تعجب کرد، خب این حرفی نزده بود، یعنی کجا فهمیده؟ گفت با خودش فکر کرد که از کجا فهمید؟ میگه تا این فکر کرد آقای قاضی گفت از وادی السلام. از کجا فهمید؟ گفت از وادی السلام. تو فکرش میگه این چرا میره تو وادی السلام میشینه؟ گفت از کجا فهمید؟ تو ذهنش. با خودش گفت این از کجا فهمید اینو سوالای منه؟ آقا گفت از وادی السلام. حالا میگه یه دستن که اینا حقیقتی از حقایق قرآنیه که از عرض شود که سیاق آیات فهمیده میشه، از این معلوم. بعد علامه یه سلسله از آیات مربوط به بحث شهادت رو اینجا نقل میکنه. بعد از ذکر این مطالب میفرماید که من الواضح، واضح اینه که این حواس عادی که ما داریم و قوایی که متعلق به ماست فقط صورت اعمال رو میبینه و تحمل میکنه. و این نما یکون و فیشه این یکون و موجودن، ما فقط چیزی که در حس حاضره رو میبینیم، اما چیزی که غایبه چی؟ آقا ببین شما الان من مقابلت حاضرم، تازه من که حاضرم هم نمیتونی شهادت به عملم بدی چون باطنشو نمیبینی. وای به حال اون موقعی که من اینجا نیستم، شما چجوری میخوای به ساعتهای دیگر من شهادت بدی؟ این یه ساعتم که من مقابل شما هم شما نمیتونی شهادت بدی. شما میخوای در پیشگاه خدا چی بگیم؟ باطن عمل منو که ندیدی. میگه این چیزی که ما میبینیم اینه که چشم و گوش و دست، لمس، لامسه و اینها حس میکنه. حقایق اعمال و معانی نفسانیه مثل کفر و ایمان و فوز و خسران و مخفیات از حس مستبطن در نزد انسانه. اینا اعمال قلوبه. اون روز سرائر آشنا میشه و خدا به قلوب انسانو مؤاخذه میکنه، نه به ظاهر عمل. فهیم ما لیسفی وصل انسان احسا. انسان نمیتونه درک کنه این مواردو و احاطه به اینها پیدا بکنه و تشخیص بده. حاضر رو نمیتونه تشخیص بده. وای به حال غایب، شما منی که مقابلتون هستم نمیتونید باطن عملمو ببینید. وای به حال موقعی که نیستم بشه شما، البته نه شما شاید بتونید ببینید اینجا چشم کسی باز. من شما نوعی میگم، نه شما بزرگوارا، شما که الان چشتون بازه دیگه، اگه چشتون باز بود نمیومدین اینجا. این حجت رو اگه چردم چشتون باز ماموری که بشینید نمیدونم. فان عیسی داخل فی المستثنا فی هذه الايه قطعا. خلاصه یه جمله بگیم عرضمون تمام. میفرماید حقیقت این شهادت چیه؟ بل هی تحمل و حقایق اعمال الناس فی الدنیا. این شهادت اینه که شاهد حقیقت عمل رو داره تحمل میکنه. یعنی چی؟ یعنی میفهمه این عمل سعادتمندانه است یا شقاوتمندانه، چون داره باطنشو میبینه. رد یا قبول، انقیاد یا تمرد، اداء در و ادا و ذالک و در آخرت اینوش ادا میکنه و شهادت میده. حتی من الاعضا، من اعضا الانسان، یوم یقول الرسول یا رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. علامه میفهمد این کرامت مخصوص کیه؟ میفهمد این کرامت مخصوص امت اسلام نیست. از لیس الا کرامتا خاصتا للاولیاء الطاهرین، مخصوص اولیاء این امت، نه هر آدم ساده. اما متوسطین در سعادت، حتی متوسطین در سعادت که مؤمنان سعادتمندن ولی متوسطینن از اهل ایمان، این حتی مربوط اونا هم نیست. وای به حال اون فرائنه طاغیه امت. معاویه مثلا میخواد شهادت بده، امت وسطه؟ ابن العباس امت وسطه؟ من یوت الله و رسول فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین و شهدا و حسن اولائک رفیقا. پس مراد از شهادت این امت شهادت جمع خاصی از این امته. اینم از این عرض به حضور شما که یکی دو تا نکته فرعی دیگه هم راجع به بحث قبله هست که انشالله اگه زنده بودم جلسه بعد اشاره میکنم. بعد انشالله میرسیم به یه بحث بسیار لطیف و زیبا به نام بحث ذکر که انشالله این اگر برسیم جلسه آینده، نرسیدیم، بحثش بسیار شیرینه، بحث ذکر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.